په اړه معلومات هم وړاندې شي.
سلام شنونده رادیو آزادی است. اول‌تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. وزیر داخلی جرمنی خواستار مذاکره با طالبان درباره اخراج مستقیم پناهندگان افغان شده است. الکساندر دوربینن وزیر داخلی جرمنی گفته که می‌خواهد با طالبان به توافق مستقیم برسد تا پناهندگان افغان از جرمنی به افغانستان بازگردانده شوند. او به مجله فاکس گفت که نظر من این است که ما باید با افغانستان به توافق مستقیم برسیم تا راه را برای برگشت افغان ها هموار کنیم. او افزوده که تا کنون از طریق کشورهای سیومی با طالبان صحبت کردند. جرمنی تا هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. افغان ها پس از سوری ها دومین گروه بزرگ پناهجویان در جرمنی هستند که تنها در 2024 بیش از 34,000 تن آنها به جرمنی رفتند. حکومت طالبان ادعای وزارت خارجه جرمنی مبنی با مزرعه حکومت طالبان ادعای وزارت خارجه آمریکا مبنی بر بازداشت محمود شاه حبیبی از سوی استخبارات طالبان را رد کرد. وزارت خارجه آمریکا پیش از این گفته که محمود شاه حبیبی از سوی استخبارات طالبان بازداشت شده و برای اطلاعاتی که به پیدا شدن او کمک کند جایزه تعیین کرده. اما حکومت طالبان میگوید که اداره استخبارات آنان هیچ ارتباطی با موضوع ناپدید شدن محمود شاه حبیبی شهروند آمریکایی افغان ندارد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در بیانیه‌ای گفت که آنها شکایت خانواده حبیبی را نیز بررسی کردند، اما هیچ مدرک مبنی بر بازداشت و توسط ادارهایشان پیدا نکردند. این در حال است که برنامه جایزه برای عدالت وزارت خارجه ایالات متحده بیانیه‌ای را در وبسایت خود به گونه رسمی نشر کرده و گفته که استخبارات طالبان محمود شاه حبیبی را در آگست 2022 بازداشت کرده است. طالبان میگویند که نزدیک به 5000 خانواده مهاجر افغان روز چهارشنبه از ایران برگشتند. کمیسیون عودت کنندگان طالبان گفته که نزدیک به 5000 خانواده افغان تنها روز چهارشنبه از طریق اسلام قلعه در هرات و پل ابریشم در نیمروز از ایران برگشتند. طبق آمار رسمی کمیسیون از این میان 3850 خانواده از طریق اسلام قلعه و بیش از 1100 خانواده از طریق پل ابریشم در نیمروز از ایران به افغانستان برگشتند. از سوی دیگر مقامات محلی در ولسوالی تابیات ایران گفته که روند اخراج مهاجرین افغان به گونه چشمگیر شدت یافته. در انفجار در شمال غرب پاکستان 4 مقام پلیس کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این انفجار روز گذشته در شهر باجاور ایالت خیبر پشتونخوا رخ داده و مسئولیت آن را شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش پذیرفته. وقاص رفیق یک افسر پلیس در شهر باجاور به این خبرگزاری گفته که کشته شدگان شامل یک مقام ارشد دولتی و 2 افسر پلیس هستند. به گفته او این مقام ها سوار بر موتر در بازار در شهر باجاور در حال سفر کردن بودند که هدف حمله قرار گرفتند. و دیگو جوتا فوتبالیست تیم لیورپول در یک حادثه ترافیکی جان باخت. جوتا و برادرش هندری فلیپ در شمال غرب اسپانیا انگام رانندگی دچار حادثه ترافیکی شدند و هر دو درگذشتند. فدراسیون فوتبال پرتغال امروز مرگ دیگو را تایید کرد. این فوتبالیست 28 ساله پرتغالی 2 هفته پیش ازدواج کرده بود. دیگو جوتا با تیم لیورپول انگلستان برنده لیگ برتر انگلستان و با تیم ملی پرتغال برنده لیگ ملت‌های اروپا شده بود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته ها این برنامه. اوچو میگوید که شمار ماینگ پاکا در افغانستان 90% کاهش یافته. در ادامه با خانواده های گفتگو کرده ایم که عزیزانشان قربانی ماین های منفجر ناشده شدند.
اولی او در هنگام بازی در مقابل خانه‌اش بر اثر انفجار گلوله زخمی شده است. هیچ کس آزاد گشت و گذار کرده نمی‌تواند.
در ادامه در مورد گزارش‌های از بدرفتاری با مهاجران افغان در ایران به شما خواهیم گفت. سازمان غذا و زراعت ملل متحد هشدار دارد که خشکسالی شدید در سراسر افغانستان در حال گسترش است. شهروندان کشور چی میگویند؟
خشکسالی هست، او نیست، کشت کار مردم بسیار مشکلات است. دیگر مثال کشت کار هم نکرد، از دست خشکسالی بسیار مرض آمزد. گاو مال مردم ما شخصا ما خود ما 2-4-5 تا گاو مال که داشتیم، 3 تاش از بین رفت.
کرکت بورد افغانستان تحت حاکمیت طالبان از آغاز لیگ برتر کرکت 20 اوره خبر داده. آگاهان کرکت در این مورد چی میگن؟
از یک سو بازیکنان جوان فرصت میابند تا استعداد خود را نشان داده و راه به تیم ملی افغانستان پیدا کنند. بنابراین میتوان گفت که این لیگ برای رشد و درخشش بازیکنان جوان بسیار مهم است.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام، شنونده رادیو آزادی هستین، فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. میپردازیم به نشر گزارش ها. اخیراً یک بار دیگر گزارش های متعدد از بدرفتاری و خشونت با مهاجران افغان در ایران نشر میشوند. افغان های مهاجر در ایران هم در صحبت با رادیو آزادی گفتند که در برخی موارد مورد ضرب و شتم قرار گرفتن و توهین شدند. اخراج مهاجران افغان یک بار دیگر شدت گرفته و هزاران نفر روزانه از ایران اخراج میشن. امید مرزبان کمینالا در استیدیوس این موضوع را دنبال کرده.
سلام فرشته جان، ولی همونطور خود گفتی در دو سه روز گذشته یک بار دیگر ویدیوهایی که ظاهرا بدرفتاری ایرانی ها با مهاجرای افغان را نشان میده در رسانه های اجتماعی دست به دست میشه. هرچند در موارد زیاد ما در رادیو آزادی تا به حال نتونستیم که زمان و محل فیلم برداری ویدیوها را تایید بکنیم. این ویدیوها ظاهرا نشان دهنده ضرب و شتم، لت و کوب، دستگیری و تحقیر مهاجرای افغان هستند که در ایران به سر میبرند. نه تنها ماموران پلیس بلکه شهروندان عادی ایران هم در این ویدیوها دیده میشن که در مقابل افغان های مهاجر از خشونت کار میگیرن. با شماری از افغان های مهاجر که ما در ایران صحبت کردیم هم گفتن که هم با تهدید اخراج و هم با تهدید بدرفتاری مواجه هستن. شماری از اونها حتی به رادیو آزادی گفتن که از خانه های خود بیرون شدن نمیتونن. تقریبا همه افغانایی که ما با اونا صحبت کردیم از ترسی که شناسایی نشون و پلیس ایران دنبالشان نیاید از صحبت با ما یا از مصاحبه با ما خودداری کردن. اما یکی از افغانایی که تازه اخراج شده و نخواست نامش را در گزارش ذکر کنیم به رادیو آزادی گفت:
دون مصطفی آج سر کار گیرت نکرد و تا که 12 بجه شب 2 بجه شب می درآمد می گرفت تام دو می بود دل موتا تا کل چیز تا چک می کرد که تو پیسہ رو کجا پارکتی سر کار گرفت رد مات کرد خانواده ام دیگان مونده و خود ما دیگ دارم روان کرد خودم تو پیسر نوشتی که چاره دیگه نیست.
همچنان سمیع الله احمدی یکی از اخراج شده های افغان که میگه در ایران تولد شده و تازگی در بندر اسلام قلعه به خبرگزاری فرانس پرس هم گفت که افغان ها مورد اهانت و توهین قرار میگیرن.
الان نزدیک 27-28 سال که داخل ایران زندگی میکردم، من اونجا به دنیا اومدم و متولد شدم. والا شرایط ما یه جوری بود که اهمیت به افغانی ها نمیدن. هرچی هم خوب باشی، هرچی هم معتبرتری مدرک داشته باشی، بازم به قول همونا یه فوش سر زبونشه که بهت میگن.
در چنین وضعیت شماری از فعالای افغان و ایرانی نامه‌ای به دولت ایران نوشتن و از مقام ایرانی خواستن که مانع برخورد به گفته اونا غیر انسانی با مهاجران افغان شوند. در این نامه همچنان از مردم ایران خواسته شده که در چنین وضعیت سکوت نکنند، زیرا سکوت اونا ممکن است همسویی با این شیوه برخورد با مهاجرای افغان تعبیر شود. من از مهرداد میردامادی همکار ما در رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی پرسیدم که چقدر آدم‌های با نفوذ در پای این نامه امضا کردند.
اسم‌های برجسته‌ایه، به خصوص سینماگران، روزنامه‌نگاران، همه اسمایی که شناخته شدن، ولی یک جوی درست شده از طرف حاکمیت که این جوه خیلی سنگینه و مسئله مال امروز و دیروز هم نیست. مسئله برمیگرده به حدود یک سال پیش که شروع شد به اصطلاح مهاجر ستیزی که افغان‌ها در رأسش بودن، اونم به خاطر اینکه در زمان دولت رئیسی قبل از پزشکیان باز حاکمیت یک سیاستی داشت که میخواست که نقص‌هایی که به واسطه عدم پشتیبانی مردم ازش صورت میگرفت رو پوشش بده.
یعنی به حدی که دولت ایران یا جمهوری اسلامی خواسته که توجه مشکلاتی که در کشور هست از جمله اقتصاد اینها را به گردن مهاجرین افغان بگذاره که اونجا هست، خودش از بار مسئولیت کنار.
ببینید اینجوری بود که نقصا و اشکالات خودشون رو با مهاجرین و پناهجویان افغان رفع و رجوع کردن، بعد که مشکلات زیاد شد اولین کسی که این وسط تقصیرا به گردنش افتاد باز همین پناهجویان افغان بوده.
در کل جو مهاجر ستیزی یا مهاجر پذیری هر دو حالتش در ایران چگونه هست؟ در کل مردم چگونه با این شرایط برخورد میکنه؟
ببین نمیشه گفتش که همه با این جو موافقند و نمیشه گفت که اکثریتی باهاش مخالفن. توی ایران مشکلات هست، مشکلات معیشتی، اقتصادی، اجتماعی هست. بخشی از اینها رو تو باید به گردن یکی بندازی. با دولت نمیشه زیاد سرشاخ شد، نیروی سرکوب داره، میاره میزنه فلاهینا. ولی اینجا بیپناه کیه؟ بیپناه مهاجر افغانه، بیپناه کارگرای افغان هستند که با پایین ترین دستمزدها حاضرن کار بکنن. امروز از جمله کسایی که این بیانیه رو امضا کرده آقای احمد زیدآبادیه که خیلی روزنامه‌نگار شناخته شده تو ایران. او میگه که مثلا یک شرحی خودش نوشته که بسیاری از نوجوانان افغان در بنگاه‌های کوچک و خرد مثل سوپرمارکت، اغذیه فروشی، رستوران به کار گرفته میشن. درآمد ماهیانشون نزدیک به 100 دلاره. توی ایران کسی با 100 دلار این کارا رو نمی‌کنه. اونا دارن این کارا رو می‌کنن. اما در این حال چون هیچ پوششی ندارن، ستیز باهاشون خیلی بیرحمانه است، خیلی زننده است. مردمی هم که نادانند، یعنی نمیدونند که مشکلات اقتصادی اصلش به چه خاطره. اینی که مثلا اسرائیل اومده حمله کرده به ایران، اینا میگن نفوذ اطلاعاتی بوده. خب آدم عادی که نمیتونه نفوذ اطلاعاتی داشته باشه، چه برسه به این که پناهجوی افغان باشه. ریشش دوباره برمیگرده به نوع خبررسانی که حکومت داره انجام میده. تلویزیون دولتی ایران و برخی رسانه‌های مرتبط با جناح افراطی، اینا چند بار خبر کار کردن که کارگاه‌هایی که توش این پهپادها ساخته شده و این ریسپرنده‌ها ساخته شده از کارگران افغان استفاده می‌کردن. حتی یکیشون انقدر خبر دروغ رو بزرگ کرد که گفت نزدیک مقر سپاه پاسداران تونلی کشف شده که به یک کارگاه میره و توی اون کارگاه 400 تبعی افغانستان داشتن کار میکردن. از اینکه اصلا کاملا دروغه و هیچ رسانه دیگه این خبر رو پخش نکرد و بعد که راستی آزمایی شد همه گفتن که این خبر فیک و دروغی هست که به اصطلاح جاهای خاصی از حاکمیت اینو دادن. و بذار اینجوری بگیم، مهاجر ستیزی وجود داشت، مهاجر ستیزی تقویت شد بعد از این قضیه اسرائیل و اینا، جاسوسی هم بهش اضافه شد.
مهرداد میردامادی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی بود که با امید مرزبان گفتگو میکرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تشکر از این که با رادیو آزادی استین. اما طوری که پیشتر هم گفتم، دفتر هماهنگی امور بشر دوستانی سازمان ملل متحد یا اوچا گفته که تعداد ماینپاک ها در افغانستان 90% کاهش یافته. اوچا در تازه ترین گزارش خود ابراز نگرانی کرده که سطح وسیع از افغانستان هنوز هم آلوده با ماین هستند، اما به دلیل کاهش بودجه بین المللی در تعداد ماینپاک ها نسبت به 15 سال پیش کاهش به وجود آمده. خانواده های برخی از قربانیان مواد منفجره و ماین و باشندگان مناطق آلوده با ماین میگویند که این خطر هنوز جان آنها را تهدید میکنه. بیشتر در این گزارش.
پیر محمد شنواری باشنده ای ولسوالی اسکمینه ولایت ننگرهار و برادر صادق خان 11 ساله است. صادق خان کودکی که حدود 6 ماه پیش هنگام بازی در منطقه دیبالا این ولسوالی توسط یک گلوله منفجر ناشده با جا مانده از درگیری ها از ناحیه دست زخمی شد. پیر محمد به رادیو آزادی گفت که محلشان هنوز کاملا از مهمات منفجر ناشده و مینها خالی نشده و مردم با خطرات جدی مواجهند.
او در هنگام بازی در مقابل خانه‌اش بر اثر انفجار گلوله زخمی شده است. بسیاری از مردم قریه ما به دلیل خطرات ماین‌های بجا مانده از جنگ 6 سال اخیر با خطرات مواجه هستند. هیچ کس آزاد گشت و گذار کرده نمی‌تواند. فعالیت این موسسات باید دوامدار باشد تا مردم از این خطرات به دور بوده و در آرامش زندگی کنند.
این مشکل تنها در شرق افغانستان نیست، بلکه در برخی از ولایات جنوبی نیز باشندگان آن از تهدید گسترده ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده حراس و شکایت دارند. از جمله عبدالله عابد باشنده ولایت زابل و یکی از ماین پاکان به رادیو آزادی گفت:
ما اخیرا در قندهار، هلمند، اروزگان و زابل کار کردیم که همه آنها ماین دارند. بیشتر این ماین ها ساخت دست در دبه یا پوشکه ها هستند که در جریان جنگ های اخیر در زمین های زراعتی با راه های مردم جاسازی شده بودند. مردم از این وضعیت به شدت تحت تهدید قرار دارند، تا جایی که حتی جلو کارهای روزمره و کشت و کارشان را گرفته است.
این افراد از تهدید ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده ناشی از جنگ‌ها در مناطقشان در حال ابراز نگرانی کرده و از کمبود ماین پاک‌ها شکایت دارند که به تازگی دفتر امانگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا با نشر گزارش گفته است که به دلیل کاهش بودجه بین المللی شمار ماین پاک‌ها در افغانستان 90% کاهش یافته است. اوچا در گزارشی که با تاریخ 2 جولای در صفحه یک سیاه تویتر سابق خود منتشر کرده گفته است که 15 سال قبل در سال 2011 با تعداد 15,000 ماین پاک در سراسر افغانستان فعالیت داشتند، اما اکنون این تعداد به دلیل کاهش بودجه به 1500 تن کاهش یافته است که از میان 300 تیم ماین پاکی 176 تیم تا اپریل سال جاری باقی مانده و بدون کمک مالی فوری این تعداد بیشتر از این هم کاهش خواهد یافت. اوچا میگوید که کاهش بودجه به شدت فعالیت‌های پاکسازی ماین در افغانستان را متاثر کرده و به گفته این اداره اگر تا اول جولای بودجه اضافی اضطراری فراهم نشود، نهادهای بشر دوستانه دسترسی به مناطق آلوده با ماین را از دست خواهند داد و بدون نظارت مداوم بی‌نظمی در بخش مدیریت مناطق پاکسازی شده و آلوده مانع در برابر اقدامات مبارزه با ماین را بیشتر خواهد کرد. شمار از مسئولان موسسات ماین پاکی در افغانستان نیز میگویند که فعالیت های آنان در بسیاری از مناطق افغانستان از آغاز سال جاری میلادی با دلیل نبود بودجه کافی متوقف شده است. شهاب حکیمی رئیس موسسه ماین پاکی MDC در افغانستان با رادیو آزادی گفت:
به دلیل بحران‌های جاری بین‌المللی کنونی نه تنها ماین پاکی بلکه سایر بخش‌ها هم متضرر شده است. ماین پاکی از این امر مستثنا نیست. در واقع 90% کارها متوقف است. کار مؤسسه ما، چند مؤسسه دیگر در افغانستان و یک یا دو مؤسسه بین‌المللی متوقف شده است. پروژه‌های کوچکی نیز وجود دارد که بعد از یک یا دو ماه ختم شده و به صفر می‌رسد.
در گزارش اوچا همچنان آمده است که با وجود تلاش‌های گسترده برای پاکسازی مناطق آلوده با ماین در افغانستان، این کشور همچنان یکی از آلوده‌ترین کشورهای جهان است که 2/3 آن یا 401 ولسوالی آلوده با ماین دارد و 3.3 میلیون نفر در فاصله 1 کیلومتری مناطق تایید شده آلوده با ماین زندگی می‌کنند. در این گزارش گفته شده که سال گذشته 618 فرد ملکی که 83% آنان را کودکان تشکیل می‌دادند، با اثر انفجار ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده کشته و یا زخمی شدند. این گزارش می‌افزاید که کودکان زیاد هنگام بازی یا جمع‌آوری آهن قربانی این ماین‌ها و مواد منفجره می‌شوند. اوچا گفته است که به دلیل موجودیت ماین‌ها تنها در 35 ولسوالی و 198 منطقه شمال شرق افغانستان 560 ساحه خطرناک شناسایی شده که 123,000 نفر را متاثر ساخته است. این در حال است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان با متوقف شدن کمک های بین المللی به ویژه کمک های ایالات متحده آمریکا، بخش های دیگر بشری و اقتصادی نیز شدیداً متاثر شدند.
گزارش از ما قضاوت از شما.
تا لحظات دیگر از خشکسالی شدید به شما میگیم که به گفته یک اداره سازمان ملل متحد در حال گسترش در سراسر افغانستان است. با رادیو آزادی بمانید.
بیشتر از خبر.
سازمان غذا و زراعت ملل متحد هشدار داده که خشکسالی شدید از مناطق شمالی، شمال شرقی و شمال غربی افغانستان در حال حاضر به سراسر کشور گسترش می‌یابد. این اداره روز گذشته با نشر اعلامیه گفت که محصولات زمین‌های للمی در این کشور از بین رفته و تلفات مواشی در حال افزایش است. در این حال شمار از مالداران و زمینداران در ولایت های مختلف افغانستان میگن که به اثر خشکسالی های اخیر زمین هایشان از کشت باز مانده و برخ از مواشیشان هم تلف شده. جزئیات در این گزارش.
از دست خوشحالی سال مرض آمزد گو مال مردم مار
مشتاق یکی از مالداران در اولسوالی جبل سراج ولایت پروان است که میگوید به دلیل خشکسالی و نبود علفه تعداد از معاشیش از بین رفته است. او که از طریق مالداری مصارف خانوادهش را تأمین میکند روز پنج شنبه 3 جولای به رادیو آزادی گفت که با شمول خودش امسال بیشتر مردم معاشیشان را از دست دادند. با گفته او یکی از دلایل آن خشکسالی و نبود علفه بوده است.
خشکسالی هست او نیست، کشتکار مردم بسیار مشکلات است. دیگر مثال کشتکار هم نکرد، از دست خشکسالی سال مرض آمزد گو مال مردم مار. شخصا ما خود ما 2-4-5 تا گو مال که داشتیم 3 تاش از بین رفت. دیگه این مشکلات ها بسیار زیاد است.
عبدالعظیم یکی از دیاقین در ولایت نیمروز که در سالهای اخیر کشت للمیش به دلیل خشکسالی آسیب شدید دیده، نیز میگوید نگران است که اگر امسال هم به زمین ها آب کافی نرسد با مشکل جدی مواجه خواهد شد.
مشکلات آشامیدنی است چون که بعضی جا مناطق چا شور است و مشکلات آب زراعتی
او دو خوش شدن است و اگر مثلا تا 10-15 روز دیگه دوباره نیاد دیگه کل اگه زمین ها خوش میشه و آسیب خیلی زیاد میزنه. دیگه خبر مردم زحمت کشیدن کل اگه خوش میشه.
این نگرانی ها در حال مطرح میشود که با تازگی سازمان خوراک و زراعت ملل متحد هشدار داده که خشکسالی شدید در مناطق شمالی، شمال شرقی و شمال غربی افغانستان جریان دارد و اکنون به سراسر کشور گسترش می‌یابد. این اداره روز چهارشنبه 2 جولای با نشر اعلامیه در صفحه فیسبوک خود گفته که محصولات زمین‌های للمی در کشور از بین رفته و تلفات مواشی در حال افزایش است. این اداره تأکید کرده که جوامع آسیب دیده با کمک‌های نقدی و حمایت فوری برای حفاظت از معاشی خود نیاز دارند. سازمان خوراک و زراعت ملل متحد همچنان گفته که آماده است تا اقدامات خود را برای مقابله با خشکسالی و حمایت از مردم افغانستان گسترش دهد. در این حال شماری از کارشناسان امور آب کمبود آب و خشکسالی در افغانستان را یک مشکل جدی خوانده و تأکید می‌کنند که برای حل این مشکل باید پلان جامعه ساخته شود که به گفته آنان از عهده حکومت طالبان بیرون است. عبدالله ایواد یکی از متخصصین امور آب در مورد ساختن پلان‌های دراز مدت برای حل این مشکل به رادیو آزادی چنین گفت.
یعنی عاجل نمیشه که مشکل حل شوی، یک مشکل بسیار بزرگ است و اگر یک دولت درست باشه اونو سالها سالها باید برزی پلان کنه که چی رقم اصطلاح امی جنگلاتی که زده شده که کمک میکرد اما نظم اقلیم نگاه کنه بخاطر دوباره احیای جنگلات و نگهداری از یخچال ها و اینا یک کار بسیار کلانی ضرورت است که متاسفانه از عهده یزی دولت که فعلا خود از اینا ساختن برآمده نمیتونه.
وای افزود که مردم افغانستان در این بخش به کسانی ضرورت دارند که در همین بخش مهارت داشته باشند. اما با گفته او کسانی که در وزارت های آب و برق وزارت مالداری حکومت طالبان گماشته شدند توانایی مهار آبها و جلوگیری از خشکسالی ها را ندارند. تلاش کردیم در مورد گزارش سازمان خوراک و زراعت ملل متحد و نگرانی زمینداران و مالداران نظر محمد کاظم شهامت سخنگوی وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان را بگیریم، اما تا نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یانما نیز حدود 2 هفته پیش هشدار داد در حالی که زراعت منبع اصلی درآمد برای 80% مردم افغانستان است، بنابر تغییر اقلیم از جمله خشکسالی های دوامدار محصولات زراعتی در این کشور تا 50% کاهش یافته است. دهقانان و مالداران در ولایت‌های مختلف افغانستان که از ناحیه خشکسالی آسیب پذیر شدند، از حکومت طالبان، سازمان ملل متحد و نهادهای بین‌المللی مدد رسان تقاضا دارند تا برای حل مشکلاتشان آنها را کمک کنند تا متقبل خسارات بیشتر نشوند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
فرشته نگاستم جهان، سپاس از اینکه با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمانه خانه های شماست. برنامه آزاده با این گزارش به پایان میرسانم که برخی از آگاهان امور کرکت از آغاز لیگ برتر 20 اوری افغانستان از سوی کرکت بورد افغانستان در آینده نزدیک استقبال کردن. آنها میگن که این لیگ در کنار آن که زمینه درخشش بازیکنان جوان را فراهم میکنه، منافع اقتصادی را هم به همراه داره. کرکت بورد افغانستان تحت حاکمیت طالبان به تازگی اعلام کرده که با یک شرکت در امارات متحده عربی قرارداد برگزاری 10 دور آینده رقابت‌ها را امضا کرده. جزئیات سناکا کار داره. همزمان با اعلام آغاز لیگ برتر 20 اوری افغانستان یا EPL T20 از سوی کرکت بورد این کشور در آینده نزدیک، شماری از آگاهان افغان امور کرکت از این اقدام استقبال کرده میگویند این لیگ برای درخشش بازیکنان افغان و نیز از نگاه اقتصادی هم برای آنان و هم برای کرکت بورد افغانستان اهمیت فراوان دارد. محمد واصل وصال، آگاه کرکت و مسئول وصال میدیا، بر رادیو آزادی گفت:
از یک سو بازیکنان جوان فرصت میابند تا استعداد خود را نشان داده و راه به تیم ملی افغانستان پیدا کنند. بنابراین میتوان گفت که این لیگ برای رشد و درخشش بازیکنان جوان بسیار مهم است. از سوی دیگر از نگاه اقتصادی نیز این لیگ برای بازیکنان ما و برای برد کرکت افغانستان بسیار مفید است. حداقل یک بازیکن میتواند از 10,000 تا 100,000 دلار درآمد داشته باشد و برد نیز صدها هزار دلار درآمد کسب میکند.
کرکت بورد افغانستان به تازگی اعلام کرده که رهبری این نهاد به تاریخ 30 ماه جولای سال روان در امارات متحده عربی قرارداد برگزاری 10 دوره آینده لیگ برتر 20 اوری افغانستان را با شریک یا همکار سرمایه گذار این لیگ امضا کرده است. در اعلامیه که در صفحات اجتماعی کرکت بورد در این باره منتشر شده آمده است که این قرارداد با شرکتی به نام ITW Universe امضا شده که دفتر مرکزی آن در هند موقعیت دارد، اما در 7 کشور جهان شعبه دارد و در بخش های سرمایه گذاری، تولید، برندینگ، حمایت مالی و بازاریابی فعالیت می کند. در اعلامیه همچنین آمده که این قرارداد از سوی کرکت بورد افغانستان توسط میرویس اشرف، رئیس عمومی اداره، و نصیب خان، رئیس اجرایی این نهاد، و سوی شرکت ITW Universe توسط ویویک چندرا، رئیس این شرکت، برای کشورهای آفریقا و شرق میانه امضا شده است. لیگ برتر 20 اوری افغانستان یا پریمیر لیگ نخستین بار در سال 2018 میلادی در امارات متحده عربی میان 5 تیم کابل زوانان، بلخ قهرمانان، ننگرهار پرانگان، پکتیا مریان و کندهار اتلان برگزار شد که در کنار بازیکنان افغان 40 بازیکن از 8 کشور جهانی سری رقابت‌ها حضور داشتند. قهرمانی این رقابت‌ها را تیم بلخ به دست آورده بود. بختیار ساحل، کارشناس کرکت و رئیس پیشین زون اسپین غر یا زون شرق کرکت بورد افغانستان میگوید که این لیگ بدن به دلیل شایعات پیرامون فساد متوقف شده بود. او به رادیو آزادی گفت:
این لیگ از نظر بینندگان یکی از لیگ‌های بزرگ جهان شناخته شد، اما بعدم شایعات پخش شد که در آن فساد صورت گرفته و به همین دلیل تا اکنون متوقف مانده است. در سال‌های گذشته این چندین بار خبر داده شد که این لیگ برگزار خواهد شد، اما بورد نتوانست آن را عملی کند.
آقای ساحل دلایل گوناگونی را برای این ناتوانی عنوان می‌کند، اما می‌گوید در گزارشی که از سوی واحد ضد فساد یا آنتی کرپشن یونیت شورای بین مللی کرکت یا ICC منتشر شده بود و او آن را مطالعه کرده آمده است که میزان فساد در این لیگ به اندازه‌ای که تبلیغ شده بود نبوده است. آقای ساحل نیز این لیگ را برای رشد کرکت افغانستان و از لحاظ اقتصادی برای بازیکنان افغان و کرکت بورد بسیار مهم می‌داند.
کریکت بورد افغانستان گفته است که مراسم بزرگ افتتاحیه این لیگ در ماه آگوست برگزار خواهد شد و در جریان این مراسم زمان و مکان دقیق دور دوم رقابت ها نهایی شده و نیز جزئیاتی در مورد فعالیت های شورای رهبری لیگ ارائه خواهد شد.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadiaz.